رده مذاکرات محرمانه سیاسی تهران و ریاض از جانب جمهوری اسلامی.
در دنیای دیپلماتیک گاه اتفاق میفته که دو واقعیت به ظاهر متضاد در آن واحد وجود دارند و باید هر دوتا رو در نظر گرفت.
متهم کردن وزیر خارجه جمهوری اسلامی مقامات دولت ایالات متحده و بعضی ممالک خاورمیانه را به تلاش برای راه اندازی جنگ.
این حس رو منتقل میکنه که شخص آقای ترامپ فرد جنگجویی نیست.
تأکید ایالات متحده بر پایان معافیت‌ها در ارتباط با خرید نفت ایران پس از 12 اردیبهشت.
در مقایسه با تجارت با امریکا، تجارت با ایران 4% اون تجارته.
انتقال دیگرباره نرگس محمدی به بیمارستان و بازگرداندن مجدد نایب رئیس کانون مدافع حقوق بشر به زندان با وجود ضرورت عمل جراحی وی به تجویز پزشکان.
آزادی حق نرگس و خیلی های دیگه، خیلی هستن تو زندان واقعا دچار این مشکلات هستن و باید متوجه قرار بگیرن جاشون زندان است.
محاکمه 3 تن از کانون نویسندگان ایران.
همه اتهام های واهی بود، ساماندهی شد، نیروهای امنیتی انجام میدن.
این گزارش ها در مجله نیمه شب رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه هر نوع مذاکرات محرمانه سیاسی بین تهران و ریاض را رد کرد. به گفته عباس موسوی، تهران درخواستی برای مذاکره با ریاض نداشته و تنها درباره مناسک حج و عظام زائر با ریاض مذاکره کرده است. قبلا بعضی منابع و همچنین تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از دریافت علائمی از جانب عربستان سعودی برای شروع مذاکرات سیاسی بین تهران و ریاض اطلاع داده بودند. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه ارزیابی او را در این خصوص جویا شده است. امیر طاهری در لندن.
یه مخلوطی از هر دو تا است. می‌دونید جمهوری اسلامی در بسیار موارد یک سازشی رو میپذیره ولی نمیخواد این علنی بشه برای اینکه مغایر تبلیغاتش خواهد بود. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی الان نزدیک به 1 سال هست که مذاکره کردن. عربستان 2 تا امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی داده. امتیاز اول تعداد حجاج ایرانی رو زیاد کرده و در این حال پذیرفته که خدمات کنسولی و ویزایی برای حجاج رو در داخل ایران انجام بده، که این هم باز یک استثنایی هست که عربستان سعودی قائل شده برای جمهوری اسلامی. البته میتونن بگن که اینا مذاکرات کنسولی بوده، فقط جنبه سیاسی نداره، ولی به هر حال تماسی بین دو طرف برقرار شده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی گزارش نهایی چگونگی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان رو به سعودی‌ها تقدیم کرده، که مدت‌ها گفته بود که به شما مربوط نیست و نمیتونید از ما بخواین، ولی این کار رو به هر حال انجام بده. یعنی هر دو طرف دنبال این هستن که تنش رو کاهش بدن با توجه به مذاکراتی که آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی این طرف و اون طرف راجع به یمن کرده، به خصوص با اروپایی ها. فعلا گرایش کلی بیشتر به این طرف هست که زمینه آماده بشه برای گفتگوهای دو طرف.
ولی به رغم مواردی که اشاره کردید آقای طاهری، الان می‌بینیم که در روزهای اخیر عربستان که اعلام کرده که جای نفت ایران رو در اوپک خواهد گرفت، تولید رو بالا خواهد برد در بازار، و اینکه در اعدام‌هایی که در چند روز گذشته انجام گرفت در عربستان 37 نفر اعدام شدند، 33 نفرشون شیعیانی بودند که گفته شده که نزدیک به ایران بودند و برای ایران جاسوسی می‌کردند. نظر شما در رابطه با این اقدامات عربستان چه هست؟
ببین، در دنیای دیپلماتیک گاه اتفاق می‌افته که دو واقعیت به ظاهر متضاد در آن واحد وجود دارند و باید هر دوتا رو در نظر گرفت. در مورد مسئله نفت، عربستان سعودی برای حفظ دوستیش با آقای ترامپ و ایالات متحده ناچار هست که بگه من هر گونه کاهش صدور نفت رو از طرف ایران جبران خواهم کرد، و این چیزی که بارها گفته بودن و به هر حال این کار به طور خود به خود انجام خواهد شد. یعنی اگر سعودی ها این کار رو نکنن دیگران این کار رو خواهند کرد، به خصوص که نوع نفت سعودی صادر میکنه با نوع نفتی که به ایران صادر میکنه بیشتر شبیه است، یعنی 80% شباهت داره. بنابراین این یه مسئله کاملا جداگونه هستش. دریافت کلی نه تنها در خاورمیانه بلکه در اروپا و ایالات متحده این است که جمهوری اسلامی در موزه ضعف قرار داره، و چون در موزه ضعف قرار داره آیا بیشتر فشار بهش بدیم که ضعیف‌تر بشه، یا از ضعفش استفاده کنیم که بیاریمش توی دور مذاکرات؟ این مسئله هنوز حل نشده. یعنی هم سعودی‌ها در این زمینه بین خودشون اختلاف دارن، هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها.
آقای طاهری، نقش عراق، پاکستان و همچنین صحبت‌هایی که درباره نقش روسیه برای میانجیگری در روابط ایران و عرب مطرح شده رو چطور ارزیابی میکنید؟
از نظر روسیه وضع ایدئال همین وضع موجوده، برای اینکه ایران رو از بازار گاز، بازگاز جهانی بیرون نگه می‌داره و در حالی که اروپا که متکی به گاز روسیه است نمیتونه یک منبع گاز جانشین داشته باشه در ایران. بنابراین روس‌ها علاقمند نیستن که تنزودایی واقعی بشه و ایران از وضع کنونیش بیاد بیرون. پاکستان هم انقدر به عربستان سعودی نزدیکه که نمیتونه به این سادگی جدا بشه. متأسفانه نخست وزیر جدید پاکستان آقای عمران خان میخواد یک ابتکار عمل شخصی هم داشته باشه، چون نهادهای دولتی پاکستان مثل ارتش، سازمان امنیتشون، شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه دولتی به طور کلی اینا نسبت به ایران ضعیف هستن و میخوان روابط با سعودی رو حفظ کنن. خود عمران خان میخواد در عین حفظ روابط با سعودی با نزدیک شدن با ایران، و فقط اینو به این صورت میتونه جلوه بده که من اگه با ایران روابط خوب برقرار میکنم برای اینه که کمک کنم که روابط ایران با سعودی هم خوب بشه. در مورد عراق، عراقی‌ها فعلا میدونن که شرایط ایران هرچی باشه نیازمند ایران هستن تا عراق بتونه کاملا روی پای خودش وایسه، شکل سیاسی که جدیدی که درست کردن جا بیفته. ولی جاه طلبی عراق این است که نقش رهبری داشته باشه در خاورمیانه. در کوتاه مدت خیلی به ایران نزدیک خواهد بود، ولی در میان مدت و دراز مدت خودش رو رقیب ایران میدونه، به خصوص که الان اکثریت عراقی ها یعنی شیعیان قدرت سیاسی رو در دست دارن، ولی دید اونها از شیعه گری کاملا با دید رهبران کنونی جمهوری اسلامی از شیعه گری فرق میکنه.
امیر طاهری بود، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین المللی و خاورمیانه. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا مقامات دولت ایالات متحده و بعضی ممالک خاورمیانه را به تلاش برای به راه انداختن جنگ متهم کرده است. محمد جواد ظریف از متحدان ایالات متحده در این عرصه به عنوان گروه ب یاد کرده است. مصاحبه محمد جواد ظریف با شبکه فاکس نیوز و همچنین سی بی اس آمریکا قرار است روز یک شنبه پخش شود. در ارتباط با صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شاهین بشیری نقطه نظرات یک دیپلمات پیشین را جویا شده است. حسین علیزاده:
در صحبت‌های آقای ظریف سه نکته نهفته است. نکته اول این که او این حس رو به مخاطب خودش منتقل می‌کنه. اون مخاطب خود آقای ترامپ هم هست که شبکه فاکس نیوز رو بسیار علاقه داره و پیگیری می‌کنه. این حس رو منتقل می‌کنه که شخص آقای ترامپ فرد جنگجویی نیست. خب این یک بار مثبتی برای آقای ترامپ در ایالات متحده در جهان محسوب می شود. نکته دومی که او درش دست می گذاره این که یک مربعی رو ترسیم می کنه به اسم گروه بی، که یعنی بنیامین نتانیاهو، بن سلمان، بن زائد و بولتون. این چهار نفر تلاششون این هستش که ایالات متحده رو به جنگ با ایران بکشونن. اما در اینجا یه نکته نهفته است، و اون این که تا پیش از این اونچه که میشنیدیم یا بحث تغییر رفتار رژیم در ایران بود توسط آمریکا یا بحث تغییر رژیم در ایران، خب تغییر رژیم میتونه مسالمت آمیز باشه در یک کشوری مفروض باز هستش، اما آقای ظریف در این مصاحبه یک گام فراتر رفته و اعتقادش این هستش که این گروه مربع چهارگانه به دنبال ایجاد جنگ هستن. بحث تغییر رژیم صرفا نیست، بحث تغییر رژیم از طریق جنگ هستش. مثلا مشابه اون که در افغانستان اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، صدام حسین با جنگ رفتش. و نکته سومی که برای برجسته هستش در صحبت‌های آقای ظریف این که اگر او دست گذاشته روی اسرائیل، خب خصومت‌های ایران اسرائیل مشخصه. اگر دست گذاشته روی آقای بولتون به عنوان یک چهره بسیار تند جنگجو در آمریکا معروف هستش، اگر دست گذاشته روی بن سلمان، خب بن سلمان دولتش با ایران در قطع رابطه است. اما او افزون بر این دست گذاشته بر امارات متحده به عنوان کشوری که میخواد آمریکا رو به جنگ با ایران بکشه. امارات متحده در حال حاضر روابط سیاسیش با ایران، روابط دیپلماتیک برقراره، همچنان که حجم روابط تجاری بسیار زیادی هم با ایران داره. الان بسیاری از کالاها به ایران از طریق دبی ری اکسپورت میشه. به این صراحت دست گذاشتن بر روی امارات متحده به گمان من از زبان آقای ظریف چیزه جدیدی است.
آقای ظریف در همین مصاحبه میگه که باور نداره ترامپ خواهان چنین چیزی باشه، چون معتقد هستش که آقای ترامپ میخواد به وعده انتخاباتی خودش که دور کردن آمریکا از جنگ دیگری هست عمل کنه. به نظر شما تا این حد اطمینان خاطر داشتن درسته از به هر حال یک سیاست مداری که باید قاعدتاً کار کشته باشه و دنیای سیاست رو بهتر بشناسه؟
من این استنباط رو ندارم که در صحبت آقای ظریف اطمینان خاطر از فکر آقای ترامپ وجود داره که مطلقاً اصلا به مسئله جنگ نمی اندیشه. صحبت آقای ظریف این مسئله رو بازتاب نمی دهد. در واقع او شاهد مثالی آورده که آقای ترامپ در کمپین انتخاباتی خودش کمپین ضد جنگ رو داشته، گونه ای که حتی وعده داده بود نیروهای آمریکا رو عراق و افغانستان هم بیرون بیاره. یه تلاشایی هم تا الان انجام داده. اینها شواهدی است که این دولت مرد اهل جنگ نیست، اما دیگران هستن که او رو میخوان به جنگ بکشانن. از همینجا اتفاقا تلقی من این هستش که او هوشمندانه داره این حس رو به مخاطب خودش منتقل میکنه که او مخاطب گفتم خود آقای ترامپ هست، چونش که یک چهره اتفاقا ضد جنگ از آقای ترامپ ترسیم میکنه، او دنبال این چیزها نیست و فاصله داره میاندازه بین شخص آقای ترامپ و حواشی او که این 4 نفر باشن، 4 ضلع باشن، و میخواهد بگوید که اگر حادثه‌ای بخواد اتفاق بیفته اون 4 ضلع هستن. در واقع به بیان دیگر، اون دیگر مخاطب این صحبت قانونگذاران آمریکا هستن که اونها هم ابراز نگرانی کرده اند تا کنون که آیا ایالات متحده وارد جنگی با ایران بخواهد بشود. آقای ظریف داره به اونها پیام میدهد که نه، خود شخص رئیس جمهور شاید چنین اراده‌ای نداشته باشد، اما 4 ضلع اطراف او این اندیشه رو دارن به او القا کنند. مسئله طبیعتاً خطیر میتوانه باشه و صاحب منفذان ایالات متحده از الان باید به فکر این چاره باشند.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین. به دنبال اعتراض برخی دولتی که در ارتباط با تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی معافیت‌های 6 ماهه برای خرید نفت ایران یافته بودند، ایالات متحده تأکید کرده است که پس از 12 اردیبهشت این معافیت‌ها پایان خواهد یافت. کامبیز قفوری.
طبق اعلام مقام‌های آمریکایی از روز 12 اردیبهشت آخرین کشورهایی که می توانستند از معافیت موقت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند، دیگر مجاز به ادامه خرید نفت از ایران نخواهند بود. دولت ایالات متحده می گوید که تصمیم گرفته تا صادرات نفت ایران را به 0 برساند، امری که مسئولان جمهوری اسلامی می گویند تحقق نخواهد یافت. چین، ترکیه، هند و کره جنوبی در کنار ژاپن، تایوان، ایتالیا و یونان آخرین مشتری‌های نفت ایران بودند که از آبان ماه سال 1397 به مدت 6 ماه فرصت یافتند تا از ایران نفت بخرند. اما مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز 3 اردیبهشت اعلام کرد که این معافیت‌ها تمدید نخواهند شد. برخی از کشورهای نام برده حتی قبل از به پایان رسیدن مهلت معافیت‌ها خرید نفت از ایران را متوقف کرده بودند. برای نمونه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به نام ایتالیا و یونان اشاره کرد و گفت این کشورها با وجود معافیت در ماه‌های گذشته دیگر از ایران نفت نخریدند. شرکت دولتی توپراش که تنها مشتری نفت ایران در ترکیه است، وارداتش از ایران را به نصف رسانده و در ماه‌های اخیر به طور متوسط روزانه حدود 90 هزار بشکه نفت از ایران خریده است. حامی آکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، روز جمعه اعلام کرد خصوصیات پالایشگاه‌های توپراش با نفت ایران هماهنگ است و این کشور در تلاش است تا آمریکا را برای تمدید معافیت از تحریم‌ها قانع کند. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفت کشورش با تحریم‌های یک جانبه آمریکا که خارج از حوزه قضایی این کشور اعمال می‌شود مخالف است. او همچنین گفت که چین از حقوق مشروع شرکت‌های خود محافظت خواهد کرد، اما ذکر نکرد که واکنش کشورش به عدم تمدید معافیت‌ها چیست. از سوی دیگر روز جمعه دو مقام دولت آمریکا در گفتگو با رویترز بار دیگر تاکید کردند که علی‌رغم نارضایتی چینی‌ها هیچ گونه تخفیفی برای این کشور در نظر گرفته نخواهد شد. چین با خرید بیش از 600 هزار بشکه در روز در حال حاضر در صدر کشورهای وارد کننده نفت از ایران است. اما چقدر برای چین منطقی است که با وجود تحریم‌های آمریکا از ایران نفت بخرد؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
پایه منطقی اگر اشاره به زیرپایه حقوقی 100% میتونن، برای اینکه تحریم‌های آمریکا تحریم‌های یک جانبه است که نه از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید شده، نه همراهی متحدین سنتی آمریکا که اتحادیه اروپا و در رأس اونها بریتانیا هست داشته. اما اینکه زیرپایه حقوقی نداشتن ترجمهش خواهد بود که چین ادامه خواهد داد خرید این رو، بستگی داره به در حقیقت فشاری که خزانه‌داری آمریکا حاضر روی این مسئله بر چین وارد کنه، چون ما میدونیم که بزرگترین شریک تجاری چین به عنوان یک کشور امریکاست. و اینکه اعلامیه‌ای که خزانه‌داری آمریکا داد که شما در نهایت باید این انتخاب کنید که خرید نفت از ایران یا تجارت با آمریکا، در اونجا اون طرف مقابل یک ارزیابی هزینه و دستاوردهای مثبت میکنه. این سود و زیان طبیعتا غیر قابل مقایسه است، برای اینکه در مقایسه با تجارت با امریکا، تجارت با ایران 4% اون تجارته، 25 برابر بیشتر تجارت چینی. به این سبب من فکر میکنم در کوتاه مدت قراردادهای خریدی که چینی ها دارن برای خرید نفت خام، انتظار من اینه که اینو ادامه پیدا کنه.
مطابق برخی گزارش‌های غیررسمی از جمله گزارش خبرگزاری رویترز و بلومبرگ، ایران روزانه تا حدود 225 هزار بشکه نفت و میعانات گازی را از راه‌های غیررسمی و پنهان به فروش می‌رساند. در صورت عدم تمدید معافیت از تحریم‌ها برای خریداران نفت ایران، احتمالاً ایران روی این بازار خاکستری بیشتر حساب خواهد کرد. مرداد عمادی معتقد است که این روش فروش نفت خلاف منافع ملی ایران است.
برها شما این بازار خاکستری رو همواره داشتید، برای کشورهای دیگه در زمان محاصره عراق ما داشتیم و تحریمایی که رو عراق تعمیل شد و در مورد لیبی و حتی در مورد سودان. در این راستا من تصور میکنم که این بازار خاکستری، انتظار منه که بازار خاکستری حتی رشد پیدا خواهد کرد، برای اینکه خب ایران هم یک مقدار تجربه های بسیار بسیار زیادی پیدا کرده برای بازاریابی و فروش نفت خودش و دور زدن تحریم‌ها. البته این رو ما همه می‌دونیم که اینها با هزینه‌های بسیار بسیار عمیقی برای اقتصاد ایران بوده. یعنی در حقیقت ما در یک زمان‌های نزدیک 1/3 ارزش نفت خودمون رو به دلال‌ها، واسطه‌ها و پیشخرها دادیم. در این چارچوب نگاه من اینه که اتفاقاً رشد این بازار خاکستری برای ایران بسیار بده. یعنی من نگاه من اینه که ما خیلی بهتره که نفروشیم این رو در بازار خاکستری که مجبور بشیم بین 20-30% این رو به دلارها و واسطه ها و سایر عوامل منفی و فسادآور بازار خاکستری دستمزد بدیم، تا اینکه مثلا اون نفت رو بفروشیم بعد خود اون پول خب کجا خواهد رفت.
در واکنش به خبر مربوط به عدم تمدید معافیت کشورهای خریدار نفت ایران از تحریم های آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تحریم های یک جانبه آمریکا غیر قانونی است و جمهوری اسلامی اصولا ارزش و اعتباری برای معافیت های اعطایی بر تحریم ها قائل نبوده و نیست.
کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما.
صحبت های ظریف و گوش میدادم تو فاکس نیوز، تیکه هاشو ظریف بیترین خندان و همیشه خوش اخلاق چهره عبوس و بد اخلاق جمهوری اسلامیه. من نمیدونم این جمهوری اسلامی اگه این ظریف هم نداشت که چهار کلمه صحبت بکنه و بتونه یه جوری حرفایی بذاره دیگه میخواست چی کار کنه. همین یه نفره دارن که اینم البته جلوی خبرنگارای خارجی یا دروغ میگه یا به هر حال حرفایی که اونا دوست دارن میزنه یه جوری.
آیه خامنه‌ای، شما فرمودین ما هر وقت هر چقدر اراده بکنیم میتونیم از نفتمون رو بفروشیم. بله شما حقیقت رو میفرمایید. نفت ایران رو مفت زیر قیمت بازار میدیم به کشورها، اون کشورها هم که از خداشونه نفت زیر قیمت بازار رو از شما بخرن.
مملکه دیگه جوان 20 ساله به ملکون ساندرگی تو سرس به ساندرگی پی قضا بگرده این چه مملکه دیگه به خدا اینو پخش کنید.
۲۵ دقیقه پس از نیمه شب ایران به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود بهزادی راد وکیل نرگس محمدی از انتقال نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در روز گذشته به بیمارستان اطلاع داده و افزوده با وجود تجویز کتبی پزشکان در مورد ضرورت عمل جراحی فوری موکلش و این مجدداً به زندان منتقل شده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در پاریس ساکن است به رادیو فردا میگوید
قرار بود برای نرگس مرخصی استعلاجی بدن تا قبل از عید. علاوه بر بیماری قبلی یک حالت تومور مرمیش از شنوی هست در ریش مشاهده شده و همچنین مشکل رحم. این علاوه بر اون فلج عضلانی و کاهی اون تشنج و اون آمبولی، این دوتا مثلا باید بررسی میشه. قرار بود مرخصی داده بشه، مورد موافقت دادستان قرار نگرفته بر مش و اینم چیزی که جدیدی نیست، مخالفت ادامه داشته. این بار همه دکترای زندان هم مصرن که این مرخصی داده بشه و نرگس تحت مداوا قرار بگیره، یک کتاب بدونه به اصطلاح معرفت لازمه که اگه درست مثل حقش هم زندانشو با سلامت بیشتری بکشه. چون واقعیت اینه که هی افسوده شدن به بیماری ها خب نگرانی بیشتر میکنه. امروز هم برگشته به زندان، دفعه انتظار هست که نرگس بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. دیگه دادستان مخالفت میکنه، هیچ دیگه توجیه علمی حقوقی نداره.
آقای رحمانی، خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام تأسیس کارزار لغو گام به گام مجازات مرگ لگام و اتهاماتی دیگر که علیه ایشون مطرح شده به 10 سال حبس محکوم شده. به گفته وکیلشون محمود بهزادی راد، خانم نرگس محمدی 6 سال و 8 ماه از 10 سال حکم خودشون رو طی کرده، مشمول آزادی مشروط هست. چرا همچنان ایشون در زندان نگه داشته شده با وجود همه این گرفتاری هایی که از نظر جسمانی دارن و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرن به گفته پزشکان؟
به نظر من دیگه اینه لجبازی با یه فعال حقوق بشر. ببینید تجمیع حکم نرگس ایسی کاملا قانونیه، یعنی نرگس مطابق قوانین همین حقوقی فعلی باید شامل تجمیع حکم شه و آزادی مشروط باید بهش داده بشه. ولی خب حتی هنوز با بستری کردنش مسئله دارم. خب آزادی حق نرگس و خیلی دیگه، خیلی هستن تو زندان واقعا دچار این مشکلات هستن و باید متوجه قرار بگیرن جاشون زندان. این لجبازی متاسفانه ادامه داره و یه جاها به اصطلاح تبدیل به گروکشی هایی میشه و تو دعواهای جناهای سیاسی هم و حتی دعواهای حکومت ایران با کشورهای خارجی باز هم این نوع فعالان مدنی و سیاسی باز هم تحت فشار قرار میگیرن. یه ویژگیست که معمولا ما تو تاریخ حکومت جمهوری اسلامی بارها مشاهده کردیم دیگه. و معمولا قانون هم برای مخالفین سیاسی و مدنی فقط زمانی اجرا میشود که به ضررشان باشه. اون قانون ناقص و نادرست به نفع متهمی باشه اون اجرا نمیشه. معمولا
اون گونه که آقای رحمانی از اظهارات وکیل خانم نرگس محمدی برمیاد، اون گونه که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که گفته که اکنون همه پزشکان متفق القولن که خانم نرگس محمدی باید تحت عمل جراحی قرار بگیره و اینکه در انتظار اتخاذ تصمیم نهایی دادستان تهران هستند، همه اینا آیا این انتظار میره که ایشون باید فوراً آزاد بشن، منتقل بشن به بیمارستان برای عمل جراحی؟
من نمیدونم این تصمیم دادستان چی خواهد بود. تا الان روند برخورد دادستان با مسئله نرگس و متهمینان نرگس مثبت نبوده. من فقط باید یه توجه بدم، تو مدت‌ها خیلی زندانی ها اگه بیمارستان گوتر می‌رفتن نمی‌مردن، یه طور مشکل نمی‌شدن که علی رضا رجایی چشمش رو از دست داد و تومور سرطانی پیدا کرد. خدا صابر اگه یک روز گوتر می‌رفت نمی‌مرد. خیلی دیگه، اکبر محمدی، خیلی دیگه، الان اسامیشون واقعا من یادم نیست، ولی آدم به خاطر همین چیزا همیشه نگرانه. با توجه به امکانات پزشکی در زندان‌های ایران تقریبا خیلی پایینه و این وقتی امکان اعزام هست، دقت کنم که حتی تو این اعزام ها پولش هم از زندانی میگیرن. این نوع مخالفات اصلا توجیه نداره. ما الان در وهله اول میخوام نرگس مرخصی بهش داده بشه، تحت مداوا قرار بگیره. جای اینا زندان نیست، ولی شاید با خواسته ها، فشارها، درخواست ها، نهادهای حقوق بشری، درخواست های داخلی، اقداماتی که صورت میگیره دادستان رضایت بده. ولی واقعیت این است که مسئولیت سلامت نرگس و امثال نرگس به عهده همین دادستانشون. دادستان دیگه نمیتونه از خلاف نظر پزشکان داخل زندان که میگن باید این اعزام و بستری شدن صورت دیگه مقاومت کنه، که متاسفانه مقاومت میکنه.
تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، در فرانسه. همزمان به دنبال متهم شدن 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین روز گذشته محاکمه شد. وی به نوشین سیدحسینی از رادیو فردا چنین میگوید:
اتهامات من تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی بود. البته من هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم و از خودم دفاع کردم.
وکیل هم داشتید آقای آبتین؟
بله، من دو وکیل داشتم. البته من به همراه دوستانم و همسرم آقای رضا خندان مهابدی و آقای کیوان باژن، وکیل ما آقای دکتر ناصر درخشان بود و سرکار خانم رازیه زید.
وکیل هم در دادگاه همراه شما حضور داشت؟
بله، ما این بار تونستیم از داشتن حق وکیل استفاده کنیم و آقای دکتر درخشان تونست از ما دفاع کنه و ایشون هم حضور داشتن همراه خانم زید.
آقای بکتاش، روند محاکمه به کجا رسید و ادامهش قرار هستش که کی برگزار بشه؟
دادگاه من و محاکمه من برگزار شد. مصادیق اتهاماتی که من منتسب کردن همه قدیمی بود، کاملا فرمایشی بود، اما خب میدونید که همه اون اتهامهای واهی بود، ساماندهیش رو نیروهای امنیتی انجام میدن.
خب به این ترتیب حکم قرار هستش که چه موقعی صادر بشه؟ یا شما اطلاع دارید؟
به من گفتن که ما به شما ابلاغ خواهیم کرد. معمولا همون روز حکم رو ابلاغ نمی کنن، چند روزی طول می کشه، بعض وقتا 10 روز تا 14 روز طول می کشه.
گفتید که اتهامات قدیمی هستش، میتونم بپرسم که مال چه سالی هستش؟ با یا مصداق خاصی مطرح شد در دادگاه؟
خب یکی از این اتهامات چاپ کتاب‌های قانون نویسندگان ایران هستش که به من هم منتسب شده بود. خب این طی چند سال اخیر بوده، اما بر کسی پوشیده بود که حداقل من در 2 سال اخیر اصلا در تهران زندگی نمی کنم و در کیف زندگی می کنم و اساسا حضور نداشتم در زمانی که این کتاب جمع‌آوری شده. اما خب این فشارها رو دارن به من میارن و اتهام کاملا دروغه، چون من اصلا حضور نداشتم. حالا من اون چیزهایی که حضور داشتم با افتخار از اونها حمایت میکنم، چنانچه این کار کانون نویسندگان ایران رو هم خیلی ارزنده از یاد میکنم. موضوعات دیگه که عرض میکنم این بوده که مثلا به سایت 90 91 92 93، یعنی چیزهایی که من قبلا بابتش محاکمه هم شدم، 1 سال هم زندان برای من در نظر گرفتن، البته تبدیل کردم اون رو به جزای نقدی، اما همونها رو باز تکرار کردم در قالب پرونده جدید. میخوام بگم همه اونها مصادیق مجرمانه واهی بوده و در طول این امروز و البته دفعه قبل که ما دادگاه بودیم حرف تازهی وجود نداشت و چیزی که مشخص بود اینها اراده کردن ما رو به زندان ببرن.
بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران. 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران، رقابت‌های این فصل فوتبال باشگاهی ایران توأم با درگیری‌ها و تنش‌هایی به پایان خود نزدیک می‌شود. کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده:
تیم فوتبال استقلال در پایان هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از پدیده مشهد شکست خورد و امیدش به قهرمانی کم رنگ شد. مسابقه دو تیم در مشهد برگزار شد و پدیده در دقیقه 8 با تکل بهنام برزای بازی را 1-0 به سود خود پایان داد. استقلال 3، پدیده 5. در پایان مسابقه رضا عنایتی بازیکن قدیمی استقلال که در ادوار مختلف عضو این تیم بوده در یک نقد تلویزیونی گفت انتظار از استقلال بیش از این بود.
خب سوالات خیلی زیاده توی ارنج و نحوه بازی کردن استقلال. من خدمت شما عرض کردم ما پلن بی نداریم برای اینکه به مشکل برمیخوریم چه اتفاقی باید بعدش رقم بزنیم. انتظار ما از استقلال خیلی بالاتر بود. فکر میکنم که پدیده خیلی باهوش بازی کرد توی این بازی.
در پایان هفته 27 لیگ برتر پرسپولیس با 56 امتیاز بخت شماره 1 قهرمانی است. سپاهان با 51 و استقلال با 50 امتیاز 2 و 3. تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد هر دو 49 امتیازی و به ترتیب 4 و 5. روز شنبه صنعت نفت آبادان هم در خانه با برد 3-1 تیم نفت مسجد سلیمان را بدرقه کرد تا این تیم همچنان در مرز خطر در رده 14 جدول باقی بماند. نفت آبادان با جهش سپلدهی به رده 10 رسید. به دنبال حوادث مسابقه پرسپولیس سپاهان در تهران در ورزشگاه آزادی و مجروح شدن 245 نفر و مرگ یک تماشاگر بر اثر ایست قلبی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آراء موقتی خود را صادر کرد. از جمله این آراء محرومیت موقت سیاوش یزدانی بازیکن سپاهان از تمام مسابقات است تا حکم نهایی صادر شود. سیاوش یزدانی در رابطه با بازی آینده سپاهان پرسپولیس در اصفهان طرفداران سرخپوش‌های تهرانی را تهدید کرده بود به اصفهان نروند.
من از همین الان میگم که طرفدار پرسپولیس خواهش میکنم که اصفهان نیان، چون امنیتشون رو فقط خدا میتونه تضمین کنه. من از همین الان میگم، چون واقعا بی‌رحمانه چند تا از هواداری ما رو زدن و من بهشون تذکر میدم که نیان.
سپاهان و پرسپولیس روز 3 خرداد ماه در مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور در اصفهان بازی دارند تا فینالیست این جام تعیین شود. یک بانوی دوچرخه سوار ایرانی برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال دست یافت. سمیه یزدانی دوچرخه سوار رشته جاده در مسابقات آسیایی در تاشکند پایتخت ازبکستان در رشته جاده 115 کیلومتر در میان 64 دوچرخه سوار 3 شد و برای نخستین بار تاریخ ساز شد. ماندانا دهقان دوچرخه سوار دیگر ایران 11 شد. نفرات اول و دوم از ازبکستان و کره جنوبی بودند. در 10 اول حکومت جمهوری اسلامی دوچرخه سواری برای بانوان ممنوع بود.
حبیب روشنزاده بود، مفسر و کارشناس جهان ورزش. تا سوت پایان مجله نیمه شب یک نیمه دیگر مانده با میزگرد این هفته.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اردیبهشت ماه یادآور 38مین سالگرد سرآغاز انقلاب فرهنگی است. رویدادی تأثیرگذار بر دانشگاه‌ها و آموزش عالی ایران. اخراج صدها استاد و دانشجوی دگراندیش، تلاش در سمت و سوی اسلامی کردن دانشگاه‌ها، حذف گرایش‌های معروف به چپ و لیبرال، مبارزه با فرهنگ غرب و شرق، تغییر محتوای کتاب‌های درسی و علمی در سمت و سوی اسلامی کردن، تلاش برای وحدت حوزه و دانشگاه، اجرای شریعت اسلامی در دانشگاه‌ها و پناه بردن بسیاری از استادان و دانشجویان پاکسازی و رانده شده یا ناسازگار با سیاست جدید آموزشی به خارج از کشور و سرانجام باز تعریف مناسبات میان دانشگاهیان و روشنفکران سکولار و مذهبی از اهداف و یا پیامدهای اصلی این رویداد سیاسی فرهنگی بود. مناسبات میان دانشگاهیان مذهبی و غیر مذهبی و پژوهشگران دینی و سکولار یا عرفی در 38 سالی که از انقلاب فرهنگی و 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد از چه پیچ و خم‌هایی گذشته است. در آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایران پژوهی فرصتی دست داد تا به بخشی از این موضوع بپردازیم. با این پرسش که همایش‌های ادواری ایرانشناسی در خارج از ایران در دهه‌های گذشته چه اثری بر مناسبات این دو طیف از دانشگاهیان داشته است. در بحثی با شرکت علی بنو عزیزی، ایران پژوه، خاورمیانه شناس، استاد علوم سیاسی کالج بوستون و یکی از پنج مؤسس انجمن ایران پژوهی بیش از نیم قرن پیش و عبدالکریم سروش، نظریه پرداز دینی، نویسنده، استاد مدعو و پژوهشگر میهمان در دانشگاه‌های نظیر هاروارد، پرینستون، ییل، جورج تاون و برکلی و از اعضای اولیه ستاد عالی انقلاب فرهنگی. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین محل کنفرانس میزبان این بحث بودم. به برنامه این هفته دیدگاه ها گوش میکنید. علی بنو عزیزی، الان بیش از 50 ساله که انجمن ایران پژوهی تأسیس شده، شما یکی از 5 بنیانگذار این انجمن بودید. در فاصله‌ای که این انجمن تأسیس شده تا حالا، خب به خصوص انقلاب، یه شکافی رو یا یه تمایزی رو که بین روشنفکرای سکولار و حالا بگیم روشنفکرای دینی بودش تشدید کرد. شاید قبل از انقلاب به این حد یه خط فاصلی نبود، ولی خود انقلاب یه تمایزی رو بیشتر کرد. از انقلاب به بعد تو این 4 دهه‌ای که انقلاب شده، این نشست‌ها و کنفرانس‌های انجمن ایران پژوهی چه کمکی کرده به این که این شکاف فاصله‌اش کم بشه؟
از ابتدای ایجاد این انجمن که همونطور که گفتید 51 سال پیش بود، خطی که ما انتخاب کردیم یک خط غیر سیاسی بود و انجمن همیشه درهاش باز بود برای تمام محققین، تمام افراد دانشگاهی، آکادمیک که هر سال، هر دو سال یک بار نتایج تحقیقات خودشون اونجا پرزنته بکنن. و حقیقتش این شکاف هیچ وقت در داخل انجمن ما تحقق پیدا نکرد، صورت نگرفت. البته کاملا میدونم در خارج از انجمن این شکاف وجود داشت، ولی در داخل انجمن چنین شکافی وجود نداشت. همونطور که در سالهای قبل از انقلاب که جریانات سیاسی مختلف و خیلی مخالف همدیگه بودند، باز هم شرکت فعالانه داشتن در انجمن. و این یکی از اصول ایجاد این انجمن بود که باید همیشه در ورای درگیری‌های سیاسی باشه کارش.
آقای عبدالکریم سروش، به نظر شما این نشست‌های حالا دو دهه اخیر، سه دهه اخیر انجمن ایران پژوهی تا چه حد اثر داشته بر مناسبات بین روشنفکران سکولار و روشنفکران مذهبی ایران مثل خود شما؟
به نام خداوند. عرض می شود که نفس این خطکشی میان روشنفکران سکولار و روشنفکران دینی و تأکید بر او قدری این شکاف رو افزونتر میکنه. من میخوام عرض کنم که حقیقتا نقطه های مشترک بین این دو دسته از روشنفکران بیش از تفاوت هاست، مخصوصا وقتی که شما به مسائل ویژه علمی میرسید. مباحث تحقیقی که سعی میکنن که فراتر از این دایکوتومی ها و دوشاخگی ها و این تفکیکات قرار بگیرن. در کنفرانس، با اینکه من البته هیچ وقت جزو هیچ منصب رسمی اینجا نداشتم، فقط جزو مشتریان و خریداران کالایی بودم که اینجا ارائه میشد، من دیدم که نسبت به این امر وفادار ماندن، یعنی نکوشیدن که این خطکشی رو غلیظ‌تر کنن، پررنگ‌تر کنن یا اصلا شکافی و فاصله‌ای در این میان ببینن. و لذا فضای بسیار خوب دوستانه‌ای فراهم آمده که همین الانم وقتی که من در همین کنفرانس امسال نگاه میکنم، حتی مظاهر، یعنی مثلا خانم های با حجاب اینجا زیادن، آمدن عرضه میکنن کالای خودشون رو، از همون مقدار احترام و محبت برخوردارن که دیگران، و روابط خیلی محترمانه و علمی است، بدون اینکه خدای نکرده شؤون دیگری در این امر دخالت بکنه. لذا اگر به فرض در خارج از اینجا، همونطور که دکتر بنایزی گفتن، مثلا شکافی یا یه وقتی بین بعضی افراد تضاد و تنازعی هست، در فضای اینجا من خوشبختانه چنین چیزی رو ندیدم.
آقای بنو عزیزی، اون فاصله‌ای که انقلاب فرهنگی به وجود آورد بین این دو شاخه از روشنفکری، راه طی شده چطور بوده در این نشست‌های ایران شناسی که اونو کم بکنه؟ به خاطر اینکه روشنفکرای سکولار به خصوص خودشون رو خیلی مقبون احساس میکردن در پی اون پدیده و انقلاب فرهنگی. حالا چی؟
به نظر من این لفظ سکولار و یا روشنفکرای سکولار، ما باید یک کمی دقیق‌تر راجع به موضوع صحبت بکنیم. مسئله سکولاریزم حداقل از نظر من، فکر میکنم از نظر خیلی از کسانی که دستن در کار این نوع تحقیقات هستند، جدایی دین از دولت هست. در شؤون دیگر فرهنگی و اجتماعی و علمی، این دوتا رو در برابر هم گذاشتن به نظر من چندان معنی نداره. شما وقتی که راجع به تاریخ ایران دارید مطالعه میکنید، راجع به فرهنگ ایران دارید مطالعه میکنید و مطالعاتتون رو عرضه میکنید، بین سکولار و دینی چه تفاوتی میتونه باشه؟ باید به اصل مطلب پرداخت و این لفظ سکولار رو در هر شأن زندگی، در هر شأن کار آکادمیک یا علمی آدم نباید وارد بکنه. نه، ما ممکنه در اون زمینه رابطه دین و دولت با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، ولی در کارهای فرهنگی و علمی و اینها، ایجاد یک همچین تناقض و تفاوتی به نظر من کاملا بیجاست.
یه چیزی که من متوجه شدم اینه که روشنفکرایی که حالا خیلی توی حوزه دین فعالیت نمی کردن یا تحقیق در مورد اون، خیلی علاقمند بودن توی این 30-40 سال گذشته که کم کم نگاه بکنن به کارهای روشنفکرانی که خودشون رو دینی نامیدن، و بعد میتونیم بگیم که شاید سرآغازش حتی به قبل از انقلاب برمیگرده، با کار حمید عنایت که توجه ویژه‌ای کرد به نوشته های مرتضی مطهری و بعد علامه طباطبایی. این علاقه همچنان ادامه داشته در میان روشنفکرایی که حالا خودشون، بسیاریشون میگن ما روشنفکرای عرفی هستیم یا سکولار هستیم، و مثلا فرزین وحدت یکی یکی کارهای عبدالکریم سروش رو، مجتهد شبستری رو، بقیه رو بررسی کرده، دربارش نوشته، به انگلیسی به مجامع خارجی زبان معرفی کرده. آیا عبدالکریم سروش، آیا شما سراغ دارید که روشنفکرای مذهبی توجه ویژه‌ای بکنن تو این 30-40 سال به روشنفکرایی که از حلقه خودشون نیستن و به دیگران بگن که اینها این نوشته ها رو دارن، تحقیقات دارن و خوبه که بهش توجه بشه، یعنی که نقد بشه؟
منم البته تکرار میکنم نکته آقای دکتر بنو عزیزی رو، که الان بسیاری از کسانی که روشنفکر دینی نامیده میشن به لحاظ سیاسی سکولارن. یعنی من خودم یه تفکیکی میکنم همیشه بین سکولار سیاسی و سکولار فلسفی. سکولار سیاسی همونیست که تفکیک به اصطلاح چرچ اند استیت، دین و دولت رو میخواد. سکولار فلسفی یعنی کسی که اصلا جهانبینی غیر دینی داره. عموم روشنفکران دینی در زمان حاضر، همین افرادی که شما نام بردید، آقای شبستری، بنده حقیر، عرض می شود که آقای اشکوری و کثیر، اینا همه سکولار سیاسی هن. یعنی همه و این رو هم ابراز می کنن، به صدای بلند اعلام می کنن که ما به لحاظ سیاسی قائلیم که نهاد روحانیت و نهاد دین در امور حکومتی نباید دخالتی بکنه، و گرچه که یک نیروی سر جامعه، اما در جایگاه خودش باید بمانه و پاشو از گلیم خودش فراتر نبره. لذا از این حیث اتفاقاً می توانیم بگیم که یک قرابت بیشتری در طول زمان پدید آمده و این خیلی مبارکه. اما نکته دوم، اونی که شما گفتید درسته. یعنی من به یاد دارم آقای دکتر احمد اشرف در یکی از سخنرانی‌های پس از انقلاب اون اوائل بود، یک نکته خوبی رو ایشون تذکر دادن، گفتن قبل از انقلاب روشنفکران دینی آثار غیر دینی ها رو میخوندن، مثل آقای مطهری، ولی روشنفکران غیر دینی نمیخوندن، یعنی نمیدونستن تو قوم داره چه میگذره، و این خیلی نکته مهمی بود. این خطریست که شاید امروز هم ما رو تهدید بکنه، دو گروه از یکدیگر بیخبر باشه. این رو من میدانم که روشنفکران دینی به جد آثار روشنفکران به اصطلاح سکولار رو میخوانن، دربارش مینویسن. خود بنده خیلی از مطالعاتم توی همین زمینه است. پسر من آقای دکتر سروش دباغ راجع به شایگان کارها کرده و نوشته و درباره فرض کنید که فروغ فرخزاد، راجع به سهراب سپهری و همچنین کسان دیگری رو من آرش ناراقی رو میشناسم که لذاب الحمدلله دو سویه است. من یه وقتی حدود 20 سال پیش این گله رو کرده بودم که ما یکدیگر رو نمیخوانیم، ولی من گمان میکنم که اکنون این شکاف تا حدود زیادی پر شده.
میدونم که شما به مرتضی مطهری، علامه مرتضی مطهری علاقمند بودین. همین اشاره‌ای که کردین، مثلا دو قرن سکوت عبدالحسین زرین‌کوب، ایشون به اون واکنش نشون میدن و معلومه که خوندن، ولی اسم عبدالحسین زرین‌کوب اصلا تو کتاب ذکر نمیشه و بعد کتاب به جای اینکه یه حالت آکادمیک داشته باشه، گفته شده در موردش که حالت ردیه نویسی داره. میخوام ببینم که تا چه حد این وره معادله، یعنی روشنفکرای سکولار شما فکر میکنید که همین روشو داشتن، یا یعنی که نه روششون متفاوت بوده حالا که دارن روشنفکرای دینی رو میخونن و در موردش ابراز نظر میکنن؟
والا همه جور بوده، اصلا نمیشه یک به اصطلاح عنوان کلی روی اینها نهاد. من خودم کتاب قبض و بست من که در ایران منتشر شد 20 چند سال پیش، نقد بسیار بر اون نوشته شد، مقالات که فراوان 13 تا کتاب نوشته شد. یکی از کتابها رو آقای آیت الله جوادی عاملی نوشت. ایشون یک بار تو این کتاب از من اسم نمیبره، تمام کتاب علیه منه، به قول شما ردیه است اما اسم نمیره. بعضی ها سبکشون اینجوریه آقا، ولی حالا دیگه کارش نمیشه کرد. اما شیوه آکادمیک البته این نیست، شما باید اسم ببرید، باید ریفرنس بدید، باید نقل قول دقیق بکنید، نه نقل به مضمون. ولی من در حدی که آگاه هستم خوشبختانه این کارها صورت میگیره. ولی اینم عرض بکنم که در کنفرانس های این چنینی که الان ما هستیم، خیلی ورود به اصطلاح محتوایی در این کارها نمی کنن. یعنی من ندیدم، مثلا یه پنل اینجا بود، من خودم شرکت داشتم راجع به روشنفکران دینی، بیشتر درباره آثار اجتماعی حرفاشون، آثار سیاسی حرفاشون، و کمتر وارد محتوای اینها میشن که مثلا فرض کنید که فلان نظریه چه تحولی میتواند در عرصه درونی دین پدید بیاره، چه تحولی تو روحانیت پدید آورده. اینجور مطالعات قدر جاش خالیه.
آقای بنو عزیزی، شما تا حالا که صحبت کردیم کوشش کردید که زنهار بدید که این شکاف نباید تقویت بشه، به رغم این فکر میکنید که چه کمبودهایی در کار روشنفکران دینی بوده که اگر برطرف بشه مناسبات بین این دو شاخه روشنفکری بیشتر تقویت بشه؟
من عمیقا اعتقاد دارم که در زمینه کار دینی، آوردن منابع تاریخی، نگرش‌های تاریخی، باز نگری‌های تاریخی اهمیت بسیار زیادی داره و متأسفانه در مطالعات دینی ما کمتر ابعاد تاریخی مورد نظر بوده به صورت خیلی ابجکتیو. ولی خوشبختانه در طی این چند سال گذشته بعد از انقلاب ما می‌بینیم که روشنفکران دینی ما به ابعاد فلسفی و به ابعاد تاریخی دین توجهی داشتند که این فوق‌العاده از نظر ما روشنفکران مثلا عرفی بسیار مقبوله، بسیار پسندیده است. و این رابطه است که به نظر من با آوردن روشنفکران دینی و عرفی با هم دیگه میتونه بیشتر نضج پیدا بکنه، بیشتر پیش بره و این حتی در مطالعات دینی نهایت اهمیت رو داره. و حالا اسمشو بذاریم در برای رفرم دین اسلام، بدون شک ابعاد تاریخی دین و تکامل دین فوق‌العاده مهمه. این دقیقاً موضوعی بود که در مورد مسیحیت از قرن 17 و 18 شروع شد و اون تحولی که در دین مسیحیت به وجود اومد تا اندازه زیادی به علت این نوع نگرش‌های تاریخی و فلسفی و عدم جداسازی این دوتا از هم، یعنی دین از فلسفه و دین از تاریخ، این امیدوارم که در مورد اسلام هم صورت بگیره و این لازمش یک نوع همکاری و کار مشترک هستش بین روشنفکران از هر با هر گرایشی که دارن.
آیه سروش، ببینید موقعی که روشنفکرها به یه حد خاصی میرسن و خیلی وقتا این مورد پیش میاد که به صورت متکلم وحده در میان در نشستهای آکادمیک دانشگاهی اینا و کمتر میشینن کنار هم دیگه که یکی حرف خودشو عرضه کنه، اون یکی حرف خودشو عرضه کنه و پانل، حاضران در پانل از هر دوشون سوال بکنن و یه تقابلی به وجود بیاد مطابق صورت خیلی علمی و آکادمیک. فکر میکنید که الان زمینه این به وجود آمده که اینجور پانل ها هم باشه در کنفرانس های آکادمیک که مثلا سروش حرف خودشو بزنه توی یک پانلی، بنو عزیزی حرف خودشو بزنه، جانت آفاری حرف خودشو و مثلا نیره توحیدی هم حرف خودشو و بعدن اون وقت همدیگر رو نقد بکنن در حضور تماشاگران و حضار و ضمناً به سوالات پرسشگران هم پاسخ بدن.
صد در صد ما که استقبال میکنیم، من گمان میکنم از هیچ منعی برای این کار وجود نداشته باشه. البته به این شکل در این کنفرانس و کنفرانس مشابه این چیزی رخ نداده، اما به گمان من جاش بازه و جاش خالیه و خوبه که انجامم بشه. ما که استقبال میکنیم، البته در سطح رسانه ها تا حدودی برقرار این مطلب، نه به طور کامل، ولی خیلی هم خوب از قضا و من فکر میکنم دوره ایست که جوان ها قطعا از این نحو مبادلات فکری استقبال خواهند کرد و تأثیر بسیار هم خواهد نهاد. بله.
سوال آخر، آقای سروش به رسانه ها اشاره کردید، رسانه ها چه میتونن بکنن برای اینکه این داد و ستد بین دو گروه روشنفکری برقرار باشه و حالت تمایز تنها به صورت تفاوت باشه تا اینکه تخاصم یا تقابل؟
دقیقاً نکته که گفتید به نظر من فوق‌العاده مهمه، یعنی این نوع ایجاد یک تضاد بین این دوتا به نظر من این رو باید از اول کنار بگذاریم و به خود مسئله بپردازیم. میدونید و همطور که عرض کردم این مسئله سکولار و دینی در زمینه کار در کارهای تحقیقی، در کارهای تاریخی این موردی نداره. باید رو خود مطلب تمرکز داد، گفته ها و نوشته ها رو، و بعد همطور که شما گفتید البته اگر بشه که در برابر یک گروهی با سوالاتی که آنها مطرح میکنن این رو ادامه داد، خب این بسیار مفیده و من کاملا موافق هستم با آقای دکتر سروش،
چون سوالات جایی نمیره، مطرحه. بله. ولی از خونه در میاد و از صف اتوبوس، تاکسی اینا در میاد و در برابر روی افراد قرار میگیره و فرصت مناسب برای هر نقطه نظری هست که بهش پاسخ بده.
درسته، درسته، ولی میگم باید تمرکز چنین جلساتی رو خود مسئله باشه و از اول بدون که البته افراد ممکنه با گرایش‌های مختلف وارد این بحث بشن، ولی اون دوئیت رو روش تأکید کردن به نظر من اون بحث رو به یک سوی انحرافی میبره. حالا حداقل این نظر بنده است.
نکته آخر آقای سروش.
نه همینه، من اتفاقا تأکید میکنم و شما به منزله یک رسانه خیلی باید مراقب باشید که بعضی تضادهای ساختگی رو اصلا مطرح نکنید و تضاد نیافرینید. در عرصه واقع سار همفکری مخصوصا بین دانایان و اهل علم بیش از اختلافات ظاهریه.
خیلی ممنونم ازتون. خیلی ممنون.
تأثیر کنفرانس های ادواری ایرانشناسی در خارج از ایران بر مناسبات طیف‌های فکری متفاوت دانشگاهیان و روشنفکران ایران در گفتگو با آقایان عبدالکریم سروش و علی بنو عزیزی. با سپاس دوباره از هر دو و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا. حالا مرا از کنار
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا،
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.